سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه برخی شرکت‌های ایرانی را لغو کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید آمریکا نقشی در مدیریت نشست آستانه نخواهد داشت. و باراک اوباما ادامه حبس چلسی منینگ افشاگر اسناد محرمانه را عفو کرد. شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای برخی از تحریم‌های علیه افراد و شرکت‌های ایرانی را لغو کرد. در این بیانیه که بر روی وبسایت رسمی شورای اتحادیه منتشر شده، شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع ایران، شرکت تجاری و حمل و نقل هانسیاتیک و همچنین ناصر باطنی از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. در این بیانیه بانک صادرات شعبه لندن نیز از جمله مجموعه‌های حذف شده از فهرست تحریمی‌ها اعلام شده است. در پی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی برجام، بخشی از تحریم‌ها علیه تهران لغو شد و قرار است شماری از آنها هم به تدریج حذف شوند. یک روز پس از مخالفت شدید ایران با حضور آمریکا در نشست آستانه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گفت آمریکا حتی در صورت حضور در این نشست به گفته او نقشی در مدیریت و جمع‌بندی مذاکرات نخواهد داشت. نشست آستانه درباره آینده سوریه به ابتکار ترکیه و روسیه برگزار می شود و پیش از این مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود آنکارا و مسکو به توافق رسیدند که آمریکا نیز به نشست آستانه دعوت شود. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در دیدار با نخست وزیر سوریه ابراز امیدواری کرد که نشست آستانه به گفته او شروعی برای مذاکرات واقعی سوری باشد. بنابر گزارش‌ها نشست قزاقستان درباره آینده سوریه قرار است 4 و 5 بهمن در شهر آستانه برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ادامه حبس چلسی منینگ را که به جرم انتشار اسناد محرمانه به 35 سال زندان محکوم شده بود عفو کرد. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد با فرمان عفو رئیس جمهوری، خانم منینگ 17 می 4 دیگر آزاد خواهد شد. این سرباز ارتش آمریکا که به عنوان تحلیلگر داده‌ها در عراق خدمت می‌کرد، 3 پیش به جرم انتشار اسناد محرمانه و انتقال آنها به وبسایت ویکی‌لیکس به 35 سال زندان محکوم شد. از سوی دیگر جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس، که پیش از این گفته بود در صورت عفو چلسی منینگ او خود را برای استرداد به آمریکا تسلیم خواهد کرد، روز چهارشنبه از وعده خود عقب نشینی کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ابراز امیدواری کرد آنچه او پیدایش آشتی نسبی در کشور پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی توصیف کرده است با محوریت آیت الله خامنه ای ادامه یابد. آقای خاتمی روز سه‌شنبه گفت نباید در گذشته بمانیم و آقای هاشمی هم همین را می‌خواست. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین خواستار عدم محدود کردن افراد شد و گفت اکبر هاشمی رفسنجانی برای زدودن استبداد می‌کوشید. در مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی، طرفداران جنبش سبز شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند. محمد خاتمی از زمستان سال 93 در رسانه‌های ایران ممنوع تصویر شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهی شما.
جامعه. من فهیمه خضرحیدری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به برنامه این هفته. ماده 28 قانون انتخابات مجلس در کنار همه شرط‌هایی که برای نامزدی در انتخابات مجلس در نظر گرفته، یک شرط هم دارد که سالهاست مورد اعتراض یک گروه جمعیتی در ایران است: نابینایان. بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی که اغلب با هم فاصله در خور توجهی دارند، جمعیت نابینایان ایران چیزی میان 150 تا 350 هزار نفر است. با این حال، نابینایان به عنوان بخشی از جمعیت کشور از بسیاری از حقوق شهروندی، حتی حقوق اولیه خود، محروم ماندند. همینجاست که برخی نمایندگان آنها و البته مدافعان مشارکت سیاسی و اجتماعی گروه‌های کم جمعیت‌تر خواستار اختصاص سهمی از صندلی‌های تصمیم‌سازی به جامعه نابینایان هستند. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از ارسال دوباره طرح کاندیداتوری نابینایان به مجلس خبر دادند، طرحی که خواستار اصلاح بند ششم ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1387 و حذف کلمه بینایی از شرایط نامزدهای رقابت در انتخابات مجلس است. این طرح پیش از این یک بار دیگر هم به مجلس رفته و نمایندگان آن را رد کردند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی:
پیش از این چند بار تلاش شده برای اصلاح این ماده از قانون و در مجلس ششم برخی از نمایندگان طرحی را داشتن که به نتیجه نرسید. در سال 90 هم نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردن مبنی بر این که شرط بینایی از شرط نامزدهای مجلس برداشته بشه و در کنارش اعلام شده بود که کسانی که دست سالمی داشته باشن تا اون حد که بتونن با توجه به تجهیزاتی که وجود داره امکان خواندن را داشته باشن میتونن نامزد مجلس بشن. اما سال 90 دو فوریت این طرح رد شد و این طرح به صورت عادی بررسی شد و در نهایت در کمیسیون های مجلس هم به ترتیب رسیده بود، اما در صحن مطرح نشد و به نتیجه نرسید و الان هم که مجلس نهم تموم شده، در واقع اگر بنا باشه که این طرح دوباره مطرح بشه باید یا تعدادی از نمایندگان اون رو امضا بکنن و یا اینکه دولت اگر بخواد لایحه‌ای در این باره بده.
اگرچه مرکز امور پژوهش‌های مجلس هم در اظهار نظر کارشناسی درباره این موضوع جانب نابینایان را گرفته، اما همچنان بینایی به عنوان یکی از شرط‌های نمایندگی مجلس در ایران باقی مانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ماه 1392 با اشاره به اینکه نابینایان نه تنها ناتوان نیستند، بلکه بسیاری از آنها در مراکز علمی و پژوهشی به مطالعه و تدریس مشغولند و ورزش حرفه‌ای انجام می‌دهند، حذف شرط بینایی برای انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس را گامی در راه رفع تبعیض‌های ناروا اعلام کرده است. با این حال، چرا نمایندگان مجلس یک بار این طرح را رد کردند؟
به هر حال وقتی که این ماده در قانون گنجانده شده، به هر حال در اون موقع امکانات به این شکل گسترده نبوده که نابینایان هم امکان خوندن رو داشته باشن. اما نمایندگان مجلس در طرحی که دادن اعلام کردن که به هر حال شرایط فعلی کشور به طوری هستش که تجهیزات مناسبی وجود داره که نابینایان هم میتونن مانند افراد دیگه بخونن و اونها میتونن وظایف نمایندگی مجلس رو انجام بدن. از سوی دیگه در طرحی که نمایندگان داده بودن به عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی اشاره شده بود و اعلام شده بود که قانونی که فعلا وجود داره با کنوانسیون های بین المللی در تضاد هست.
علاوه بر کنوانسیون های بین المللی، بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران هم یکی از وظایف دولت را رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه های مادی و معنوی دانسته است. ناصر سرگران، عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی، هفته گذشته در گفتگو با قانون روزنامه صبح ایران حذف نابینایان از حضور در انتخابات مجلس را نقض حقوق شهروندی آنها دانست و گفت این ممنوعیت در حالی انجام می شود که هیچ فردی نباید بنابر هیچ دلیلی از هیچ حقوقی از جمله حقوق سیاسی خود منع شود. مشتبه واحدی، روزنامه نگار در واشنگتن، منع مشارکت نابینایان در مجلس را رد می کند.
اگر کسی حداقل لیسانس رو نداشته باشه از حداقل لازم برای درک مسائل مثلا سیاسی اقتصادی عاجزه، اما باید توضیح بدن قبلی ها که گذاشتن و بعد اونایی که مخالفت کردن باید توضیح بدن که مخالفتشون علت چی بوده.
او بینایی را یکی از توانایی های ضروری برای نمایندگی مجلس نمیداند.
نابینایی و بعضی از ضعف های جسمی که حالا شاید الان دیگه ساعت نشه ضعف گذاشت یا بعضی از کمبود توانایی های جسمی به هیچ وجه مانع فهم، مطالعه و تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست و اینها چیزایی که در یک نماینده مجلس باید باشه. تکنولوژی الان در به صورتی است که نابینایان به سرعت آدمای عادی میتونن کتاب بخونن، میتونن تایپ بکنن، میتونن مذاکره داشته باشن، هیچ مانعی براش نیست، مگر بگیم که رؤیت جمال زیبای رئیس مجلس خودش جزء ویژگی‌های نماینده مجلس یا وقتی میرن دیدار مقام معظم رهبری باید بتونن صورت زیبایشون رو ببینن، وگرنه برای ادای نمایندگی وظایف نمایندگی به هیچ وجه بینایی شرط نیست. شاید بگیم شنوایی مسئله است که حتما هست برای اینکه باید بتونه طرف مذاکرات مجلس رو بشنوه و در مورد تصمیم بگیره، اما نابینایی به نظر من هیچ مانعی در برابر ایفای وظیفه نمایندگی ایجاد نخواهد کرد.
از ورزش و تفریح گرفته تا قدم زدن در خیابان و خواندن کتاب، از خدمات بانکداری گرفته تا امکانات تلفن‌های همراه، از وسایل حمل و نقل عمومی گرفته تا معابر شهری و از معماری آپارتمان‌ها و مبلمان شهری تا امکانات پزشکی و فنی و حرفه‌ای، همه چیز در شهرهای بزرگ و کوچک در تضاد با شرایط جسمی نابینایان و کمبینایان است. مسائلی که انجمنهای حمایت از حقوق توانیابان و نابینایان سالهاست برای حل آنها تلاش می‌کنند و بعضی از آنها می‌گویند اگر نابینایان صندلی از مجلس را در اختیار داشتند ممکن بود بیشتر به مسائلشان رسیدگی شود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی.
بر اساس گفته‌های مقامات حدود 350,000 نابینا در ایران زندگی می‌کنند که طبیعتاً محروم کردن این تعداد از اینکه نتونن نماینده مجلس بشن هم به نوعی تبعیض محسوب میشه و حداقل میشه گفت که بر اساس شرایطی که وجود داره تا حدودی شرایط مهیا است که نابیناها بتوان نامزد انتخابات مجلس بشن. از سوی دیگه به نوعی به هر حال در نهایت این تشخیص بر عهده مردم خواهد بود که ببینن اون فردی که نابینا هست میتونه وظایف نمایندگی رو انجام بده.
آقای مهرابی همچنین از نابینایانی میگوید که توانایی‌های مفیدی برای ارائه در مجلس دارند اما به دلیل قانون موجود امکان ورود به مجلس را ندارند.
من خاطرم از آقای محمد رضا بصری از اعضای دفتر تحکیم وحدت نابینا بودن و در موضوعات سیاسی بسیار فعال بودن و اطلاعات بسیار زیادی از مجلس داشتن، به گونه‌ای که وقتی با بعضی از نمایندگان صحبت می‌کردن اطلاعات تاریخیشون درباره موضوعات مجلس به نوعی بیشتر از بعضی از نماینده‌ها بود و در انتخابات مجلس ششم هم حتی بعضی مطرح کرده بودن که مثلا ایشون میتونن نامزد خوبی باشن از طرف دفتر تحکیم وحدت برای شهر اصفهان، ولی طبیعتاً به دلیل این شرایط نمیتونستن نامزد بشن و در دوره‌های بعد هم این بحث مطرح بود که به هر حال برخی افراد نابینایی شرایط رو داشتن که نامزد بشن ولی به دلیل منع قانونی محدودیت وجود داره.
بر اساس ماده 29 کنوانسیون جهانی حقوق معلولان که ایران همان را پذیرفته، توانیاب‌ها هم باید بتوانند مثل سایر شهروندان هم مشارکت‌های سیاسی داشته، هم انتخاب شوند و هم انتخاب کنند. با این حال و با وجود آنکه فناوری‌های نوین برای خواندن و نوشتن به کمک شهروندانی که دچار آسیب‌های بینایی هستند آمده، همچنان درهای مجلس ایران به روی این گروه بسته است. گروهی که البته دو نماینده از آنها پس از سالها تلاش به شورای شهر تهران راه پیدا کردند و امیدوارند با ارسال طرح جدید به مجلس راه‌های بیشتری هم برای نمایندگی جامعه خود و طرح نیازهای نابینایان باز کنند. سپاسگزارم که با مجله جامعه رادیو فردا یک بار دیگر این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.